ما زنجیر تولی را انتخاب میکنیم که رابطه سگانه در آن موجود باشه. بعد از او شاگرده از این شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سیگانه چی بود؟ موجود بود و یا هم نزدیک بود چی میکنیم؟ از دو طرف نامگذاری را شروع میکنیم. در وقت نامگذاری شاگرده عزیز اول نمبر کربونی که در او چیست رابطه سیگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود در کربون دومی و یا سیومی اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون با ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم و بعد از او پسوند وای این ایره با آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینید در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین به خاطر چی در یک پنتاین که هست در اینها چی هستن؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سیگانه. در دو پنتاین که هست در اینجا شاگرده عزیز رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی هست؟ ما شماره یک و دو را به آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز حالا میایم به استیلین یا اولین مرکب اینها. استیلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. استیلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سوختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میآید. ببینید شاگرده عزیز قسمی که در معادله میبینین اگر ما استیلین را بسوزانیم در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میآید و حرارت. از استیلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ‌های اکسی استیلین که حرارت زیاد یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین حال شاگرده عزیز موجودیت رابطه سگانه استیلین که از چی میکنه؟ استیلین یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانکای فولادی که حاوی استیلین است از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سگانه موجود است و این رابطه سگانه باعث از این میشه که گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک از شاگرده عزیز از کلمه آلاتین اروما یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشد. بنزین که از شاگرده عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرده عزیز زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شود. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرده عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرده عزیز اسپرین رو میبینین که برای تسکین دردهای تتراسیکلین که به قسم آنتی‌بیوتیک چی میشه استعمال میشه تا دردهای آنها را چی کنه تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرده عزیز؟ اینها تمامشون مرکبات اروماتیک است. منابع مهم مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی است؟ پترولیم است. موادی که شاگرده عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میآید عبارتش چی است؟ قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرده عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل می گرده. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میآید. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرده عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است. دارای بوی خاص می باشه و 80 درجه سانتیگراد به جوش می آید. بنزین کس در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید کس به خوبی حل میشه. همچنان شاگرده عزیز، بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار میگیره و باعث حل نمودن آنها چی میشه؟ در محلل ها میشه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا نسبت زیاد بودن اتم های کربن چیز به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگردان عزیز در اینجا در مثال ها می بینین در صفحه 32 کتابتان در بنزوی کسیده می بینین بنزالدهاید و فینول که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگردان عزیز، حالا می آیم بالای نفتالین که نفتالین چی هست؟ نفتالین که از شاگردهای عزیز مرکبی است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردهای عزیز که یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک زل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمان شاگردهای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرمول ساختمانی شاگردهای عزیز اینجا میبینید که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی است؟ رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که C10H8 است. خب شاگرده عزیز، خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. مثلا شاگرده عزیز، آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. اینها که هستن شاگردای عزیز، بوی مشخص اروماتیکی را دارن. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگراد است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگراد غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز، اینها که هستن لاروای کوه را از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشناب ها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، امروز ما فصل دوم کیمیایتان خلاص کردیم از صنف نهم. با امیدی که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز، ما در این فصل بالای هیدروکاربن ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکاربن ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست می آمد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله می ساخت شاگردان عزیز؟ به شعله زرد رنگ می ساخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردان عزیز در کجا استفاده می شد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده می شد. و همچنان شاگردان عزیز، ما چی خواندیم؟ هیدروکاربن ها را. هیدروکاربن ها چی بود؟ هیدروکاربن ها مرکبات عضوی بود که از کاربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکاربن ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه زمانی به وجود آمد، زمانی که در مابین دو اتم کاربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کاربن دو الکترون به اشتراک گذاشته می شد. و سه‌گانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته می شد، رابطه چی به دست می آمد؟ سه‌گانه. و همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که هیدروکاربن ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه، که الیفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الیفاتیک که بود باز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که در هیدروکاربن های مشبوه تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکربن های غیر مشبو کدام تعاملات و شاگرده عزیز تعاملات جمعی صورت میگرد. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی ما، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای سوالاتتان. در سوالات شاگرده عزیز شما سوال اولتان است که هیدروکربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان مرکبات آروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان مرکبات آروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان و امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنفندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمان و ارتگ هستم و در اسم مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در کیمیای صنف دهم. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. همه شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. عزیزان با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای نظریه معاصر اتمی صحبت کرده بودیم که چی بود؟ قسمی که ما در درس گذشته هم گفتیم که نظریه معاصر اتمی جدیدترین و دقیقترین توصیفی از ساختار اتم را به ما نشان میدن. این نظریه بر اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزینی مدل های کلاسیک اتم مانند مدل چی است بر از شاگرده عزیز. همچنان شاگرده عزیز در مورد طبیعت موجی و ذروی نور صحبت کرده بودیم. در فیزیک کوانتوم که از شاگرده عزیز ذرات کوچک مانند الکترون ها و فوتون ها دارای چی است شاگرده عزیز، خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی این ذرات در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی رفتار میکنه؟ مانند موج ها رفتار میکنه. خب عزیزان با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 24 الا 28 کتاب شما را در بر میگیره. در اول میایم بالای باقی مانده درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز ما نمبرهای کوانتوم را خوانده بودیم که یکی از آنها شاگرده عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم مغناطیسی. آیا شاگرده عزیز شما نمبر کوانتوم اصلی و فرعی را یاد دارین که در روز در باره آن صحبت کردیم؟ خب شاگرده عزیز با امید که در یادتان باشه، حال شاگرده عزیز بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی صحبت میکنیم. نمبر کوانتوم مغناطیسی که از شاگرده عزیز با سمبول N نشان داده میشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتومی است که موقعیت اوربیتال الکترون را در فضای سی بودی و همچنان جهتگیری آن را در یک میدان مغناطیسی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. توسط از این ما میتانیم شاگرده عزیز جهتگیری اوربیتال ها را تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز این شماره تعیین میکنه که یک اوربیتال در یک سطح انرژی چگونه در جهت های مختلف فضا قرار داره. و همچنان شاگرده عزیز مقدار ام که از وابسته به شماره کوانتوم فرعی است. هر قدر مقدار ام شاگرده عزیز چی باشه؟ منفی یک تا مثبت یک باشه. مثلا شاگرده عزیز برای هر مقدار فرعی نمبر کوانتوم مقدار مغناطیسی میتونه هر عدد صحیح از منفی یک تا مثبت یک باشه که در این محدوده قرار داره. مثلا شاگرده عزیز اگر چی باشه شاگرده عزیز نمبر کوانتوم فرعی مساوی با یک باشه، پس شاگرده عزیز مقدار ممکنه نمبر کوانتوم مغناطیسی ما عبارت از چی است؟ مثبت یک، صفر و منفی یک. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس مقدارهای ممکن برای نمبر مغناطیسی ما چی است؟ مثبت دو، مثبت یک، صفر، منفی یک و منفی دو است. همچنان شاگردای عزیز، اتواصل نمبر مقناطیسی ما می توانیم تعداد اوربیتال ها را مشخص کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اگر نمبر کوانتوم فرعی مساوی به 1 باشه، پس شاگردای عزیز ما در اینجا 3 مقدار مختلف برای نمبر مقناطیسی داریم که اینها که هستن شاگردای عزیز چیز در اوربیتال ها موقعیت دارن. و طوری کلی شاگرده عزیز، تعداد اوربیتال های موجود در یکی از قشرها برابر با چی از شاگرده عزیز؟ 2L مثبت 1. ما در نمبر کوانتوم مقناطیسی اقشار آنها را توسط چی؟ 2L مثبت 1 میتونیم به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، نمبر کوانتوم مقناطیسی که از جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را در فضای سی بودی با ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و در تعیین وضعیت الکترون ها در حضور میدان مقناطیسی چی از دارای اهمیت است. ما میتوانیم توسط اینها چی کنیم شاگرده عزیز؟ جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم به طور دقیق موقعیت و ویژگی های الکترون ها را در اتم ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. حال شاگرده عزیز، میایم بالای نمبر کوانتوم اسپین، که نمبر کوانتوم اسپین شاگرده عزیز چیست؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میده؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرده عزیز یکی از ویژگی های داخلی است که به الکترون ها و سایر ذرات زیر اتمی تعلق دارد و توسط آن ما می توانیم حرکت چرخشی آنها را به طور حول یا محال خود آنها چی کنیم؟ پیدا کنیم. سپین که از شاگرده عزیز به طور مستقیم به حرکت دورانی ذره ارتباط نداره، بلکه یک خاصیت داخلی است که رفتار الکترون ها را تحت تاثیر چی میکنه؟ قرار میده. شاگرده عزیز، خود کلمه سپین که از شاگرده عزیز به معنای چرخش است و عبارت از مقدار حرکت دورانی یک ذره به دور محور چی است؟ به دور محور خودش است. این مقدار که از شاگرده عزیز برای ذرات اساسی کاملا مشخص و معین از شاگرده عزیز که قیمت سپین که از مثبت 1/2 تا منفی 1/2 می باشه. شاگرده عزیز، خب عزیزان، حالا میاییم بالای اقشار اصلی و فرعی که چی است شاگرده عزیز؟ آیا شاگرده عزیز تا آن در باره اقشار اصلی و فرعی شما معلومات پیدا کرده؟ خب شاگرده عزیز، در فیزیک و در کیمیای کوانتوم که است، اقشار به لایه‌های مختلف الکترون ها اطلاق میشه که چهار اطراف هسته یک اتم اینها چی است قرار داره. این اقشار که از شاگرده عزیز به دو دسته تقسیم میشه که اقشار اصلی و اقشار چی است شاگرده عزیز؟ فرعی. در اول میاییم بالای قشرهای اصلی، که قشرهای اصلی چی است شاگرده عزیز؟ قشرهای اصلی که شاگرده عزیز به آنها سطوح انرژی اصلی هم گفته میشه، به سطوح اطلاق میشه که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار دارن. این اقشار که از شاگرده عزیز بر اساس شماره کوانتوم اصلی مشخص میشه. شماره کوانتوم اصلی که از با استفاده از اقشار اصلی شاگرده عزیز یک عدد صحیح مثبت می باشه که از مثبت 1 تا چی از شاگرده عزیز تلایتانه ای ادامه دارم. این شماره نشان دهنده میزان انرژی و فاصله الکترون ها از چی است؟ از هسته است. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن هر چقدر که این نمبر کوانتوم اصلی اینها بزرگتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ بیشتر و آنها دورتر از هسته قرار داره. برعکسشان هر چقدر که آنها چی باشه شاگرده عزیز؟ نمبر کوانتوم اصلی آنها کوچکتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ کمتر و نزدیکتر به هسته موقعیت داره. همچنان شاگرده عزیز، هر قشر اصلی آنها میتونه تعداد خاص الکترون ها را در خود جای بده که ظرفیت الکترونی قشر اصلی برابر به چی از شاگرده عزیز؟ 2N مربع. مثلا شاگرده عزیز، اگر N مساوی به 1 باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند از شاگرده عزیز؟ 2. اگر این مساوی به 2 باشه پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرد عزیز؟ 8 الکترون. یعنی آنها میتونه 8 الکترون را در خود چی کنه؟ جایگزین کنه. اگر این مساوی به 3 باشه پس چی است شاگرد عزیز؟ میتونه 18 الکترون داشته باشه. مثلا شاگرد عزیز 3 را مربع میکنیم 9 میشه، 2 ضرب 3 18. پس به این صورت ما میتونیم ظرفیت الکترونی آنها را در قشرهای اصلی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، شما میتونین با هر نمبر کوانتوم اصلی سویه انرژیکی اصلی آنها را چی کنین؟ به دست بیارین که آنها چی است شاگرد عزیز؟ معین است. اگر این مساوی به 1 باشه پس آنها چی است شاگرد عزیز؟ در سویه انرژیکی که موقعیت داره. اگر 2 باشه در L، اگر 3 باشه در M، اگر 4 باشه در N، اگر 5 باشه در O، و اگر 6 باشه در P، و اگر 7 باشه در Q موقعیت داره. شاگرد عزیز، اگر شما ایره یاد گرفته نمیتونین، میتونین از اینها یک خلاص بسازین که مثلا شاگرد عزیز میتونین از K L M N O P Q یک مشخصه به نام چی بسازین؟ کلمه منافق. اگه این جمله را همیشه در یادتون باشه پس هیچ وقت شاگرد عزیز شما چی میکنین؟ اقشار اصلی از یادتون نمیره که قشر اول اصلی چی بود، قشر دوم، قشر سوم و قشر چهارم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای اقشار فرعی که اقشار فرعی چی است شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی که از بخش های کوچکتر از یک قشر اصلی گفته میشه که مشخصات بیشتر مانند شکل و جهتگیری اربیتال ها را با ما چی میکنم؟ معین میکنم. هر قشر اصلی میتونه یک یا چند شاگرد عزیز قشر دیگه داشته باشه. قشرهای فرعی که از شاگرد عزیز توسط آنها ما میتوانیم نمبر کوانتوم فرعی آنها، مثلا شاگرد عزیز توسط اقشار فرعی نمبر کوانتوم فرعی چی میشه؟ شناخته میشه که این نشان دهنده نوع اوربیتال و شکل آنها است. قسمی که در نمبر کوانتوم فرعی هم خواندیم، اگر مقدار نمبر کوانتوم ما چی باشه شاگرد عزیز؟ صفر باشه، پس آنها در چی است؟ قشر اس موقعیت داره که شکل چی داره؟ کروی. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما یک باشه پس آنها چی است؟ در اوربیتال پی موقعیت داره و شکل چی است؟ دنبلی داره. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما 2 باشه پس آنها چی است؟ در چی موقعیت داره؟ اوربیتال دی که شکل چی؟ پیچیده تر داره. و همچنان اگر نمبر کوانتوم فرعی ما 3 باشه پس همچنان باز در اوربیتال اف موقعیت داره که باز چی است؟ شکل پیچیده تر داره. ما گفته بودیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم فرعی میتونه اعداد را از 0 تا n منفی 1 چی کنه؟ با خود بگیره. در کل شاگرد عزیز ما نمبر کوانتوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم ها را خواندیم که در اقشار اصلی ما از نمبر کوانتوم اصلی و در اقشار فرعی از نمبر کوانتوم فرعی چی کردیم شاگرد عزیز؟ استفاده کردیم. خب شاگرد عزیز، با امید که شما نمبر کوانتوم های اصلی و فرعی را یاد گرفته باشین که چی گونه بود و چی گونه ما میتونستیم از آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که اگر نمبر کوانتوم فرعی ما چی باشه شاگرد عزیز؟ قیمت صفر بگیره، پس سویه انرژیکی فرعی آن چی است؟ S. اگر 1 باشه پس سویه انرژیکی آن چی است؟ P. اگر 2 باشه پس سویه انرژیکی فرعی آن D، و اگر 3 باشه در F، و اگر 4 باشه در چی است شاگرد عزیز؟ در G موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که نمبر کوانتوم اسپین را تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اسپین یاد تان است که کدام نمبر کوانتوم بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده؟ با مانای چرخش است. و همچنان شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ با ما شاگرد عزیز این را نشان میده که مقدار حرکت دورانی در یک ذره را با دور محور خودش چی است؟ با ما نشان میده. و همچنان شاگرد عزیز اسپین که بود قیمت های مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را به خود می گرفت. مثبت 1 بر 2 چی با شاگرد عزیز؟ مطابق جهت عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 مخالف جهت عقربه ساعت بود. حال میریم شاگرد عزیز بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان این است که سویه‌های انرژیکی اصلی و فرعی را تشریح کنین که ما قبلا درباره اون صحبت کردیم. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای قاعده هون صحبت میکنیم. با امید که درس امروز را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
دختر زرگر، حالا دختر زرگر، با خدا نگاهت کنه با این قد و پیکر. حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، با خدا نگاهت کنه با این قد و پیکر. حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، یکان نگاه یکان نظر بکو با ما بی خبر. گل رو خستی گونه چون گونه گلابر، با خدا از همه که دل کبابا. تیر نگاهت بدل نیزن خنجر، حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، با خدا نگاهت کنه با این حد و پیکر. حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، صدایت بکنم صدایت بکنم. با تیر نگاهت بدل میزن خنجر، حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، با خدا نگاهت کنه با این حد و پیکر. حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، یکان نگاه یکان نظر بکو با ما بی خبر. گل رو خستی گونه چون گل گلابر، با خدا از همه که دل کبابر. بدل میزن خنجر، حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، صدایت بکنم. با تیر نگاهت بدل میزنه خنجر، دختر زرگر، حالا دختر زرگر، با خدا نگاهی کن نبایی خدو پیگر، حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر، یکان نگاه یکان نظر بکو با ما و به خبر، گل رو خستی گونه چون گل گلاب است، با خدا از همه که دلم تمام است، با تیر نگاهی تو با دلم میزن خنجر، حالا دختر زرگر، حالا دختر زرگر،
من فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج رادیو با گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت به برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.